بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز بحث را در باره قاعدیت شروع کردیم، چند نکته را در ابتدای بحث تحت‌تر کردیم. خب چون کم و بیش با اینها تا آخر بحث کار داریم، یادآوری میکنیم. یک، اساس حجیت ید سیره عقلا و امر عقلایی. دو، حجیت ید از نظر عقلا به نحو کاشفیت، نه به نحو اصل و بناگذاری. سه، اگر ما در شرع صرفاً تکیه بر بنای عقلا می کردیم و کان لم یرد فیه نسون، خب حجت می شد به همون نحوی که سیره عقلا دلالت می کند، یعنی ید شرعنم می شد حجت به سکوت، به همون نحوی که مورد سیره عقلاست. اما اگر دلیل لفظی داشتیم، نه، ممکن شارع بیاد تصرف کنه، هر دو طرفش ممکن، شارع هم بیاد لفظاً اون سیره عقلا را تثبیت کنه به همون شکل، یعنی به نحو کاشفیت، یا نه اساس حجیت ید را تثبیت کنه ولی به نحو اصالت و بناگذاری، هر دوش ممکنه. در نتیجه باید ببینیم اولا از نظر الفاظ روایات چی داریم و ثانیاً دونه دونه اینها مضمونش و نحوه جعل حجیتش نسبت به ید چگونه است. با این مقدمات وارد روایات شدیم. یک روایت را دیروز مطرح کردیم، روایت یونس ابن یعقوب، دلالتش بر حجیت ید کامل بود و ما کان و من استولا علی شیء من فهو له، ولو مورد من استولا علی شیء من، موردش اون مال و اموالی است که توی خونه ای هست و زیر دست هم مرد و هم زن و وضع اموالی است که به هر دو میخوره، فرش تو خونه است مثلا، ولی اینو امام به عنوان یه قاعده داره میگه، اختصاص به این مورد میدونیم نداره، یعنی یه قاعده ای در مورد اساس البیت نیست. فقط من استولا علا شیء منه، ولو اینجا ضمیر منه داره، منه یرجو به اون متاع الدار، ولی در این حال نعلم به انه لا یختص به، و این به عنوان قاعده کلیه بیان شده. معنای استیلا رو هم توضیح دادیم، عبارتون اخرای همون یده، یعنی ید به معنی الاستیلاء، بنابراین یتم دلیلن. و اون وقت چون امام در اینجا که اماره ملکیت قرار داده و من استولا علی شیئن فهو له، ظاهرش اماریت، یعنی این نشان میده این استیلا که این مال اونه، پس به نحو اماره است نه اصل. روایت دوم که عمده روایت باب یده، روایت حفص ابن قیاسه، موثقی حفص ابن قیاس، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت سوم باب 25 کیفیت الحکم جلد 18 وسائل چاپ تهران صفحه 215. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل، که نفس ابن قیاس خودش سوال نکرده، در مجلس بوده، کسی از امام سوال کرد، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، اگر من یک مالی را در دست کسی دیدم، حالا بین این شخص و یه نفر دیگه نزاع شده، کسی اومده مدعی این ملک شده، من میتونم برم پلوی قاضی شهادت بدم بابا این خونه مال این آقای زیده، همینی که فیده، من که خبر ندارم، من همینقدر میبینم این کلیدش دستشه و تو اینجا نشسته و در یدش هست، اما واقعا از کجا آورده اینو که نمیدونم، اما میتونم شهادت بدم انه له. قال نعم، امام فرمود بله میتونی شهادت بدی. این مرد کنه یه خورده براش مشکل بود، استعجاب کرد. قال الرجل اشهد انه فی یده، اینو مسلم شهادت میدم، خونه دست اینه، اینشو یقین دارم، شهادت میدم، میبینم بالعین، ولی لا اشهد انه له فلعله لغیره، نمیتونم شهادت بدم این خونه مال خود اینه، شاید مال دیگریه، شاید مال دیگریه، چجور شهادت بدم که انه له. فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمود بل وجدان، اگه تو پول پیدا کرده بودی آیا برات جایز بود این خونه رو از این آقا بخری؟ رفت سراغ وجدانیاتش، گفت بله. گفت اگر میخریدی و میگرفتی و میرفتی توش، سور نمیدادی که این خونه مال منه و خریدمش؟ از که چرا؟ امام فرمود خب شما یه دست بعدش رو شهادت میدی انه لی، اما الان که دست اونه شهادت نمیدی انه له. فقال ابو عبدالله علیه السلام افیهل اشتراؤه منه، قال نعم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو لی، چطور این آثار رو برش مترتب میکنی و تحلف علی، می قسم میخوری که این خونه مال منه، چجور اینا جایزه؟ وقت ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک، اما به اون آقای فروشنده نمیتونی نسبت بدی. ثم قال ابو عبدالله، خب امام در مورد ید حکم کرد که این ید دلیل ملکیته، دلیل به نبی که میتونی رو شهادت هم بدی، حالی قاضی شهادت بدی انه له، یه خوردم که برای این شخص مورد استعجاب و استنکار بود، امام کشوندش به یه جایی که به وجدان او رو پذیرفت. بعدم امام فرمود لولم یجز هازا لما قام للمسلمین سوق، اگر این جایز نبود و گذرا نبود، این ید دلیل نبود، برای مسلمان ها بازاری باقی نمیموند، نظام مملکت به هم میخورد، نظام اقتصاد به هم میخورد، بازاری باقی نمیماند. حالا این جمله زید در نقل تهذیب و کافی با یه تفاوت مختصر نقل شده. لو لم یجز هازا لما قام للمسلمین السوق. به نقل دیگه چی آقای رحیمی؟ چی؟ لم یقم، لم یقم للمسلمین السوق. بله بله بله، او باید بیانه بیاره و الا الان یادش حجته، او باید بره قاضی شکایت کنه و بیانه بیاره. بسیار خوب، نه خیلی این احتمالات ضرر نمیزنه. منظور از حجیت ید، خوب دقت کنید، معناش این نیست که وقتی یه خونه ای ملکی چیزی دست کسیست یقین دارم و فی نفسی قسم میخورم که مال اوست. اجازه بدید نه نظام باشه، نظام نباشه احتمال میدم، احتمال به قول شما بیعاره. از کجا برده این خونه رو؟ مالی کیه؟ شاید بیهوده اومده اینجا تصرف کرده به امثال زالک. حالا اینا در فروع بعدی بحثیت این خیلی قسمتهاش مطرح میشود و تبیین میشه انشاءالله بحثایی بعد. این روایت یدل بر حجیت ید از نظر امام صادق بلا اشکال. در رابطه با این روایت که حالا ابعاد مختلفی ازش استفاده می شود، یه بحث از نظر سند و یک بحث از نظر دلالت و خردریزایی که ازش استفاده می شود. از نظر سند این روایت را هم کافی نقل کرده، هم شیخ نقل کرده در تهذیب و هم صدوق در من لا یحضر در فقیه. سند کافی میگه عن القاسم ابن یحیی عن سلمان ابن داوود عن حفص ابن قیاس. وقتی اینجا یه مشکل پیش میاد تو این سند کلینی، عن القاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی لم یوثق، توثیقی دربارش نیست. البته از رجال کامل الزیاراته، اگر کسی وقوع در رجال کامل الزیارات رو کافی بداند برای توثیق عام، خب راحت میشه در این سند. ولی اگر نه، گفتیم اون توثیقی را که قول داده در اونا مربوط به اون شخصیست که خودش ازش نقل میکنه، نه کلیه افرادی که در سند هستند. بنابراین نه، قاسم ابن یحیی از این نظر هم توثیقی ندارد. ولی همین روایت را شیخ در تهذیب نقل میکند، عن القاسم ابن محمد، به جای یحیی محمد، قاسم ابن محمد الاصفهانی. قاسم ابن محمد موثقون. وقت اینجا آقایون استظهار میکنن که صحیح عبارت تهذیب قاسم ابن محمد نه قاسم ابن یحیی، برای اینکه کسی که روایات سلیمان ابن داوود منقری را نقل کرده و حتی کتابش را نقل کرده قاسم ابن محمد نه قاسم ابن یحیی. پس این قرینتون بر این که در این سند قاسم ابن محمد نه قاسم ابن یحیی. و یؤید ذلک نقل صدوق، صدوق در فقیه به اسناده عن حفص ابن قیاس، اسنادش در جای خودش صدوق بیان کرده، عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود. که نقل نقل صدوق هم مؤید این مطلب می شود، علاوه بر این که روایت معلوم به اصحاب اجماع دارن در عمل به این روایت و از این جهات قابل قبض عینه و اشکالی نداره. اینم الکلام در خود حفص ابن قیاس که اون رأس سنده و این سه سند هر کدوم هست منتهی به حفص ابن قیاس می شود. شیخ در فهرست می گوید انهو عامی المذهب لهو کتاب معتمد. حفص ابن قیاس عامی بوده، مذهب اهل سنت رو داشته، ولی در این حال کتابی دارد، روایات از اهل بیت از امام صادق علیه السلام و لهو کتاب معتمد. خب این روایات شما آقایون از اون روایات نقل کردن. سلیمان ابن داوود نقل میکنه کتاب حفص ابن قیاس را. خب شیخ ضمن این که میگه عامیون توصیقش میکنه، کتابش معتمده، معناش اینه که روایاتش قابل قبوله، ولذا میگیم سند موثقه است، نمیگیم صحیح است، عامی در سندشه ولی مورد توصیق و مورد اعتبار. احتمالا هم میشود گفت که نه، عامی المذهب هم نبوده جناب حفص ابن قیاس. حفص ابن قیاس قاضی بود از طرف خلفای جور، قاضی اهل سنت بود، از این جهت گفتن لابد سنیه که جده قاضی اهل سنت، در حال که این ملازمه رو نداره، ممکنه شیعه بوده و به استجازه از امام رفته قضاوت رو به عهده گرفته و به واقع حکم بکنه به اون چی که نظر امام صادقه، و به خصوص این آقای حفص ابن قیاس که کتابی داره در مبحث امامت و در اونجا روایاتی در باب امامت نقل میکنه که نمیشه یک عامی اونا رو نقل بکنه، لا یظن به یک عامی که اون روایت رو نقل بکنه. بنابر این روایت از نظر سند معتبرون لااقل موثقتون، سندش بحثی درش نیست. و اما از نظر دلالت فل جمله دلالتش روشن بود، امام حتی تشریع کرد برای اون شخص، اون رجل خوب ذهنیتشو کاوید، روانکاوی کرد، ذهنکاوی کرد و بر مبنای کاوش ذهن خودش بیان کرد که یدش حجته. بله میتونی شهادت هم بدی، معنایی که میتونی شهادت بدی چیه؟ حجیت این یده، معناش اینه که میتونی هم ازش بخری، اقرار ازش گرفت، امامم تقریر کرد، میتونی بخری و بعدم که خریدی بگی و من کلی قسمم بخوری که این مال منه، همه اینا رو امام آورد تو چی؟ بیش از این چی میخوایم در قاعده ید؟ کاملا یدل علی الحجیه. اما حالا این حجیت به نحو اصل یا به نحو اماره؟ این حجیتی را که امام در این روایت اثبات کرد برای ید، بما انهو اصلن یا بما انهو امارتو، یمکنن یقال، سیل روایت دنبالش امام فرمود لولم یجز هازا لما قام للمسلمین السوق، لم یقم للمسلمین السوق. یعنی مصلحتش این جهته، باید بازار حفظ بشه، پس برای حفظ بازار باید بنا گذاشت بر این قضیه تا اوضاع به هم نخوره، برای حفظ نظام باید بنا گذاشت بر این، مضمون یساعد و چی؟ اینکه اصل باشه. بله ما بسیاری از اصول، حتی اصول لفظیهی که داریم و اصول عقلایی است، بر مبنای اینکه عقلا ظاهر حجته. عقلا چرا گفتن ظاهر حجته؟ برای اینکه نظام جامعه حفظ بشه. اصل و اصالت و ظهور، اصالت و العموم، اصالت و الاطلاق، اینا همه اصل نه اماره بنا گذاشتن بر اینها. بعد این لفظ هم اقتضا میکند که این ید اصل باشه. ولی جملات صدر روایت ظهور قوی دارد، بلکه سری که این نه امارتو. امام در جواب ابتدا یهو جواب نده، گفت نعم، ولی او استعجاب کرد، بردش به کجا؟ به ارتکازات ذهنیش. ارتکازات ذهنی اون راوی چیه؟ راوی اول سوال کرد، امام یه جواب داد، نعم تموم، بسیار خوب. اما بعد یکی یکی، اگر خودت بودی میخریدی این رو؟ بله. بعد که میخریدی میگفتی مال منه؟ بله. و دنبالش این ارتکازات ذهنی چیه؟ کسی که اومده الان از ید داره سوال میکنه، در این حال اینا رو بله ملتزمه بش. اینا چیه؟ این همون سیره اغلاست، این همون بنای اغلاست. یعنی امام ازش سوال کرد، من حیث انک عاقل رجل من العرف، من عامه مردم، خودت چی فکر میکنی؟ خودت چی میفهمی؟ چی درک میکنی؟ رفت سراغ سیره عقلا، ارتکاز عقلاییش رو، اون چی که مرتکز عقلاییشه اون رو امام مطرح کرد، همون چیزی که این مرتکزشه. مرتکز شخصیش که نیست، مرتکز عقلاییشه. به ما هو یکی از افراد عقلا داره این جواب رو به امام میگه و تبیین میکنه ارتکاز خودش را. و اگر این نبود، یه ارتکاز شخصی خودش، خیال شخصیش، که امام سوال جوابش به دردش نمیخورد بگه آره یا بگه نه. اجازه بدید حرفو تموم بکنیم ببینیم چه مشکل داره. ببینیم حالا، پس سوال جواب امام از این شخص نمن حیث درک شخصی خودش که احیانا ممکنه اشتباه باشه، بلکه به ما هو درکیست، به ما هو عهد من العرف، عهد من العقلا. بنابراین کنه او جواب میده بله این چنینه، این چنینه، به حساب سیره عقلا. امام هم همینو تقریر میکنه، میگه همین درسته. پس یدی رو که امام حجت قرار میدهد به همون نحوی که فهم عقلایی هست، و او رو قبلا تقریر کردیم، انهو به نحو الکاشفیه لا به نحو الاصاله، یه بناگذاری از عقلا نبوده، بلکه اینجور کشف میکردن، کاشفیت بوده و تتمیم کشف اندل عقلا. شارم همونجور امضا کرده. بله در مقابلش فقط همینی داریم که لولا ذلک لما قام المسلمین سوق. ما اگر این بودیم و تنها، خب یمکن بگیم بیش از این دلالت نیست که اصلون، اما این یه جمله است که با هر دو جهت میخونه. لولا ذلک لما قام المسلمین سوق، ذهنیت تو درست، اندل عقلا این چنینه. اگر نبود این بنای عقلایی و حکم به مالکیت به نحو کاشفیت، لما قام المسلمین سوق، این با اون منافات نداره. منافاتی با اون چی که از صدر استفاده می شود نداره تا بشه مزاحم با اون ظهور. دقت کنید تو این دو تیکه که حالا بعد دنبالش عرضی داریم. ظهور صدر ظهور روشنی است در ارجاع به اون فهم عقلایی عرفی. اون فهم کاشفیته، امامم به او ارجاع میده، پس ید رو به نحوه کاشفیت حجت قرار میده. ما هستیم و این جمله زیل، این جمله زیل بله با اصالتم میخانه، اما صریح در اصالت نیست یا ظهور خاصی در اصالت نداره تا مزاحم ظهور صدر بشه و احیانا موجب تصرف در ظهور صدر بشه. نه، بنابر همون کاشفیت هم لولا این کاشفیت، اگر نبود این کاشفیت و بنای عقلا بر حجیتش، لما قام للمسلمین سوق، این با هم منافاتی نداره. خب من هنا، اینو یه مقدار شاید خیلی نیازی نداشتیم به توضیح، ولی من هنا یتزه جواب یک اشکالی که عده ای از اعلام در حاشیه بر رسائل بر مرحوم شیخ کردن، حالا چه حاشیه رسائل چه تقریرات ها و کسانی که بعد از شیخ متعرض کلام ایشون شدن. بعضی آمدن گفتن شیخ در کلامش تهافت دارد، یه جایی دو کلام متهافت دارد. چرا؟ کجا؟ حالا عرض میکنی. شیخ وارد این بحث که شده، این روایت خواسته همین مطلب را، بحث اصالت و یا اماریت رو مطرح کرده. ابتدا قبل از این که حالا بحث روایت رو مطرح کنه، بحثی رو که دیروز طرح کردیم که اگر ما در قاعده ید قائل به اماریت بشویم، لا اشکال فی تقدمه علی الاستصحاب مثل سایر امارات، و اگر قائل به اصالت بشویم، خب این یه اصل، اونم یه اصل، ولی میریم سراغ این توضیح که ناچار باید بگیم ید مقدمه، ید اخص، تخصیص میزنه. اگر ید رو مقدم نکنیم جایی برای ید باقی نمیمانه. بیاناتی که دیروز فی الجمله اشاره کردیم، بعد هم مفصلتر خواهیم گفت. شیخ این بحث رو گفته، ضمن بیان این بحث، بیانش اینه، یه کلمه اینجا داره تعبیرشون به طور خلاصه، ان الید ان قلنا بکونها من الامارات فلا اشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب. یه جاهایی رو ما دیگه نقل نکردیم، نگاه میکنیم متن رسائل، برای اینکه چرا مقدم بر استصحاب الا تقدم الامارات، اون چیزی که قبلا گفتیم امارات بر استصحاب مقدم. و این قلنا به انها غیر کاشفت به نفسها عن الملکیه او انها کاشفت لکن اعتبار الشارع له لیس من هذه الحیثیه بل جعلها فی محل الشک تعبدا و اصل است. این قلنا به اینجا بل جعلها فی مقام حل شک تعبدا لتوقف استقامت نظام علی اعتبارها نظیر و اصالت طهاره، که شارع قرار داد برای اینکه خیال مردم راحت بشه، کما یشیر الیه قوله فی ذیل روایت حفص ولولا ذلک لما قام للمسلمین سوق. این جمله اینجاست. بعد از این مطلب بله دنبالش میگن فل ازهر، بازم تقدیم ید علل استصحاب، از لولا و لولا هازا لم یجوز تمسک به هافی اکثر المقامات فیلزم المحذور المنصوص و ان شئت قلت ان دلیله اخص من عمومات الاستصحاب. اینا بحثاییست که بعدا مطرح خواهد شد. بعد میفرماید هازا مع ان الظاهر من الفتوى و نص الوارد في اليد مثل روایت حفص ابن قیاس ان اعتبار اليد امر کان مبنا عمل الناس في امورهم وقد امضاه الشارع ولا يخفى ان عمل العرف من باب عمل العرف عليه من باب الاماره لا من باب الاصل التعبدي. این دو فراز از عبارت شیخه. زین کلام داره استظهار میکنه از روایت حفص انه من الامارات، میگن آقا این ذیل با اون صد تنافی داره. شما الان چند صد قبل خودتون فرمودید به این که کما یشیر الیه نظیر و اصالت تاره، کما یشیر الیه قوله فی ذیل روایت عفت لولا ذالک لما قامل المسلمین سوق. از حرفتون چی شد؟ بالاخره مقتضای روایت عفت اماریت یا اصلیت؟ این اشکالیست که خیلی از بزرگان بر مرحوم شیخ کردن، در حالی که نه، با توجه به بیانی که کردیم و که دو مرتبه روش تکیه کردیم، نه این اشکال بر شیخ وارد نیست. شیخ عمده کلامش همین ذیله که خیلی صریح و صاف و روشن از روایت حفص استنباط میکنه اماریت را، که روایت حفص ارجاع داده به همون عمل العرف، عمل العرف روی اماریته. اینو خوب تبیینم میکنه. بعد اما عبارت اولش معناش این نبود که مجموع روایت حفص داله بر اماریت باشه. بله یشیر الیه روایت جمله لما قامل المسلمین از سوق با این میسازه، اما روش تکیه نکرد. اینو به عنوان یک مثال برای اینکه ممکنه از این باب باشد و بشود اصل، اما نگفت مراد از این روایت و مستنبط از این روایت اینه. بله جمله لما قامل المسلمین از سوق یشیر و الان اشاره است، می سازدم به اون معنا. بله اگر به نحو اماریتم باشه سوق مسلمین باقی می ماند. به این دوتا با هم منافات نداره. پس تهافتی در کلام شیخ علیه الرحمه نیست، این اشکال بر شیخ وارد نیست. نتیجتا روایت حفص روایتی است تام منسندن و دلالتن بر حجیت ید و دلالتن بر این که حجیت ید من باب الاماریت، نه من باب الکاشفیه، نه من باب الاصاله، من باب الاماریت و الکاشفیه است و هو المطلوب. حالا چی فرمودید آقا؟ حجت دارم در مقام موارد. ببینید اجازه بدید، اجازه بدید من همین دیگه. ببینید در مواردی که میگیم حجت، اینو دیگه شما بعد از 30 سال، من چند سال طلبگی، 40 سال 50 سال نمیدونم اون سال این مکرر معنای حجتی نیست که از شما رفع شک بکنه، که چه در اینجا، چه در استصحاب، چه در خبر واحد، چه در جاهای دیگه، همه جا معنای حجیت این نیست که نفس شما رفع شک بکنه. میگه الغی احتمال الخلاف، اعتنا نکن بهش، ترتیب اثر نده. گفت امام همون اول گفت، امام گفت نعم تموم شد. اگه او سوالی نکرده بود دنبالشو نداشت، امام جوابشو داده بود. این سائل یه آدم کنجکاوی بود، مثل فرمایشات فعلی شما، دنبالش میاد. چه خوب، البته خوب کاری کرد، به نفع ما شد، خیلی برای ما مفید واقع شد.
اشکالم اینجا آقا اول گفت نه من شک دارم مالش هست،
بله. امام گفت نه،
بله
ها، امام در حقیقت جواب داد اگر چنانچه بی پشت پول داشتی به این شکت اعتنا نمی کردی، به همون مبنای عقلایی خودت عمل می کردی و ارزش می خریدی، ولو شکم داشتی اعتنا نمی کردی. نمی کرد امام درش اقرار گرد چرا نکنه، خودش اقرار کرد. عجبه، شما کاسه داغتر از آش شدی. خلو چه عب داره؟ اونم چه عب داره؟ چه عب داره؟ بله، خودش ارتکازش اینه، اونی که بود. ببین خریدن جایز نیست، آب خوردن رو نگفت، گفت برم شهادت بدم، شهادت بر علم که انه. تو ذهنش این بود که علم وجدانی میخواد، امام فرمود نه، همینقدر که حجت داشته باشی میتونی شهادت بدی. نه، اون اشکالش مثل شما نبود. بله شک داشت فی الجمله، احتمال داشت و الا نه، اگه احتمال نداشت که علم وجدانی بود که مسلم میتونست شهادت بده. چون علم وجدانی نداشت تردید داشت که میتونست به این قضیه شهادت بده یا نه. امام چشوندش به این که تو اگر بخری بعد میگی ملک منه قسمم میخوری، چشوندش به اون ارتکازش. بنابراین روایت تامتون سندن و دلالتن ولا کلام فی، این دو روایت تا اینجا، یک روایت یونس ابن یعقوب، دو روایت حفص ابن قیاس. حالا ما میرسیم روایت سوم. بحث سوم روایت گفتگوی امیر المؤمنین علیه السلام با ابی بکر در مورد ید بر فدکه. آیا به اون روایت میتونیم استدلال کنیم یا نه؟ متن روایت رو حالا به این مقدارش که مورد بحث و گفتگوی ماست، روایت سوم باب 25 از کیفیت الحکم، صفحه جلد 18 صفحه 215، اونجا ملاحظه کنید انشالله فردا بیاری خدا.